بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولن عذاهم الحمد لله رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در ادراکات اعتباری و حقیقی بود. عرض کردیم اونی که از بیانات مثل علامه طباطبایی استظهار میشه این است که ادراکات اعتباری ادراکاتی هستند که اختیار انسان در شکل گیریش دخیله، که انه تحت تأثیر اختیار ساخته میشن. حالا این ادراک اعتباریات، بعضی اعتباریات قبل الاجتماع، بعضی بعد الاجتماع. ادراکات اعتباری بعد الاجتماع بعید نیست آدم مثلا بگه که اراده اجتماعی در شکل گیریش دخیله، ولی یه نوع امریست که تابع اختیارات اجتماعی، لذا تحت تأثیر شرایط هم قرار میگیره، متحول میشه، قوانین جامعه متحول میشه، اعتبارات اجتماعی تحول پیدا میکنن. ولی ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که ناظر به واقع هستند و نسبت با واقع دارن، اونها نسبیت بردار نیستن، که انه اونجا اختیار انسان در کیف شکل گیری اون عرض کنم ادراکات دخیل نیست. جریان علیت یه ادراک مطابق با واقع، متناسب با واقع برای ما ایجاد میکنه. این بیانی بود که حالا عرض کردیم، منتها اشاره شد که به نظر میاد که اختیار انسان در شکلگیری ادراکاتش دخیله. حالا این مقدار بیشتر توضیح بدیم که مقصود چی هست. بر این اساس دیگه خیلی تفاوتی بین ادراکات حقیقی و اعتباری به این معنا پیدا نمیشه که ما مجبور شیم دو دسته ادراک درست کنیم، ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری. ادراکات اعتباری و تابع اختیار و نسبی بدونیم، این تقسیم دیگه ضرورتی نداره. بله یه تقسیمات دیگه در ادراکات شکل میگیره. تمام ادراکات فردی و اجتماعی انسان تحت تأثیر اختیارن، البته به نسبت. معنای این که ما با اختیارمون نظام مفاهیم خودمون رو میسازیم معناش این نیست که ما اختیار مطلق داریم، هر جوری دلمون بخواد میتونیم ادراک کنیم. بعدی هم که ادراک کردیم ادراکات ما کارآمد میشه، میتونیم باش تصرف کنیم، به مقاصد خودمون برسیم. معنای این حرف این نیست. یه قسمتش رو اجمالا عرض کردم، حالا یه مقدار دیگه رو باز بکن. اناعت کنید حالا یه مقداری من مراحل شکل‌گیری ادراک رو عرض میکنم. این مسلمه که ما موجودی هستیم که خدای متعال به ما قوه فاهمه و ذهن و عرض کنم از این جنس قوا داده. تصرفات ما در خارج به واسطه ادراکاتمونه. ما وقتی میخوایم در خارج تصرف کنیم باید یه درک روشنی از خارج پیدا کنیم تا بتونیم تصرف کنیم. میخوام از جا بریم به سمت حرم، بعد مسیر خودمون رو بشناسیم تا بتونیم بریم دیگه، ولی به در و دیوار می‌خوریم. بعد یه ادراکی از خارج داشته باشیم تا بتونیم در خارج تصرف کنیم. تصرفات ما در خارج به واسطه ادراکاتمون هست. ادراکات ما مسیر تصرف ما رو در خارج هموار می‌کنن. این روشنه. از آقایون هم قائلن که ما این تصرفاتمون بعد ادراکه و علم واسطه تصرفات ماست. این حتما در یه مرتبه ای از افعال ما حتما همین جوریه. ما وقتی میخوایم تصرف کنیم در خارج باید یه ادراکی از خارج داشته باشیم، بدون ادراک نمیشه تصرف کنیم. این اهم از ادراکات از کنم اعتباری و حقیقی هم هست، اونا هم وسیله تصرف هن، این هم وسیله تصرف ما در خارج هست. اما ادراک چجوری شکل میگیره که هم اختیار ما درش دخیله، هم در این حال در این که اختیار ما دخیله نسبتی با واقع داره، اینطوری نیست که یه ادراکی باشه ربطی به واقع نداشته باشه. این چجوری شکل میگیره؟ این بیانی که عرض میکنیم اما از ادراکات حقیقی و اعتباری است. در ادراکات اعتباری هم این امر فل جمله هست. عنایت کنید ما یه تأثری از خارج میپذیریم، خیلی روشنه. ما حس از طریق حس خودمون مثلا تأثر از خارج میپذیریم. حالا بحثای دقیقی وجود داره که آیا ادراکات ما فقط از حس شروع میشه، که بعضی از عرض کنم فلاسفه نظرشون این بوده که ما از حس شروع میشه ادراکاتمون، بعد ادراکات خیالی و عقلیمون از همین ادراکات حسیمون فراهم میشه. به نحوی توی مراحلی ما صورتهای کلی رو هم از طریق همین ادراکات حسی به دست میاریم. اون الان من نمیخوام بحث کنم، ولی بالاخره ما از خارج متأثر میشیم. لامسمون، باصرمون، سامعمون، حواس ما از خارج متأثر میشه. تا اینجا معلوم نیست ادراک باشه، صرفا یه تأثره. بعد ما کار میکنیم روشون رو تبدیل میکنیم به یه صورت قابل فهم. یه گزاره‌ای میشه، یه تصور روشنی میشه. اما از تصور و تصدیق این یه مرحله است. خود این مرحله چجوری انجام میگیره؟ آقایون از اینجا شروع میکنن که ما متأثر از خارج میشیم، جریان علیت موجب میشود که یه تأثری از خارج پیدا بشه و این تأثرم توی مراحلی تبدیل به صورت میشه. فرض کنید حس ما متأثر میشه، بعد تبدیل میشه مثلا به یه امری در حس مشترک ما. حالا در طبیعیات ملاحظه کردید قدیم اینجوری بوده، از یه مراحلی عبور میکنه در حس مشترک ما یه صورتی پیدا میکنه، از اینجا شروع میکنه. ولی واقعیت اینه که این یه مرحله قبل داره. این که ما متأثر از محیط خودمون میشیم، صورتهای آثاری از محیط میاد، بعد این آثار رو ما تبدیل بکنیم به یه کیفیتی، یه تکیفی در نفس ما پیدا میکنه، کیفیت خاصی، صورت خاصی پیدا میکنه، میشه یه گزاره خاص، میشه یه تصور خاص. مثلا بعد میگیم هوا گرم است، مثلا خورشید طلوع کرده است، یا صورتی از یه پدیده در ذهن ما میاد. این اینطور نیست که از تأثر از خارج شروع میشه ابتداعا. آغاز ادراک اینجوری نیست. آغاز ادراک از جای دیگری است. حالا این یه تحلیل دیگه، من فقط نظری استادمون عرض میکنم، حالا استدلالای دقیقش بمونه. عنایت کنید ما وقتی میخوایم تو عالم عمل بکنیم، خدای متعال ما رو فاعل آفریده، به ما قدرت داره که نسبت به خود حضرت حق موضع بگیریم. اول این اولی که میگم مقصود اول زمانی صرفا نیست که یه فعلی ما انجام بدیم تمام میشه ها. الانم تو افعال ما مهمترین فعلمون، اصلی ترین فعلمون، محوری ترین فعلی که در ما هست که میتونیم برگردیم اصلاحش هم کنیم، این تعیین جهت نسبت به خدای متعاله. میتونیم یا نسبت به حضرت حق استکبار کنیم یا نسبت به حضرت حق خضوع کنیم. این اولین فعل ماست. اولین فعل مستمرم هستا. عرض کردم آدم میتونه توبه کنه از نحوه ارتباطش با خدای متعال، میتونه تهذیب کنه خودش رو، نحوه ارتباطش با خدای متعال بهتر بشه، مؤمنانه تر بشه، خاضع تر بشه، متواضع تر بشه. معنیش این نیست که یه فعلی اول انجام بدیم دیگه همه بناروش جبران درست میشه، تمام میشه. ولی این فعل ماست. این فعل جهت حرکت ما رو درست میکنه در عالم، که به کدام سمت داریم حرکت میکنیم، چجوری با خدای متعال مرتبط میشیم، وارد عالم عبودیت میشیم یا وارد عالم استکبار میشیم. اینجا دو تا عالم شکل میگیره. وقتی انسان در مقابل خدای متعال خضوع میکنه و تواضع میکنه، در عالم که هم نظام فاعلیت ما که فقط تو عالم نیستیم، فاعل های متعددی هستند، دارن افعالی انجام میدن، ما هم به اونا مرتبطیم، تو این نظام فاعلیت قرار دادیم، نسبت ما و جایگاه ما با فاعل های دیگه اینجا شکل میگیره. یعنی اون فعلی که نسبت ما رو با فاعل های دیگر متعین میکنه که ما کجا واقع بشیم، چه فاعل هایی در ما اثر بگذارن، چه فاعل هایی در ما اثر نگذارن، این فعل، فعل محوری ماست. فعل محوری یعنی فعلی که ماش موضع با خدای متعال معین میکنه. این فعل هم متأخر از ادراکات ذهنی ما نیست، این فعل فعل متقدمه. فاعلیم، قدرت اختیار داریم، البته یه نحوه‌ای از معرفت درش هست، من قبول دارم اونجا این فعل همراه با یه معرفتی است، ولی این معرفت، معرفت ذهنی حصولی به این معنا نیست. ما نسبتی با جهان برقرار میکنیم. فرض میگم، مثلا میگم ما در دستگاه نبی اکرم واقع میشیم، در دستگاه انبیا واقع میشیم، نسبت به فاعل هایی که در عالم هست و این فاعل ها در ما تصرف میکنن، جایگاهی پیدا میکنیم. عنایت کنید، اینم عرض بکنم، فاعل هایی که در ما اثر میگذارن، فرض کنید ما اول چیزی که دور و بر خودمون میبینیم همین امور طبیعیه، اینا فاعل های طبیعی هستند. در واقع اگر طبیعت در ما یه اثری میذاره، اینا ابزار یک فاعل های بالاتری هستند. اونا هستند که از طریق این محیط در ما اثر میگذارن. در واقع اینا فاعل های طبیعی هستند. اینم عنایت بکنید، این فرض کنید مثلا ما نگاه میکنیم به این مسجد، یه اثری در ذهن ما میذاره. این اثری که در وجود ما پیدا میشه، اثر این شی هست، اما اگه خوب دقت کنید، این فاعل مسخر یک سلسله فاعل های تصرفی است. اونا هستن که دارن در ذهن ما اثر میذارن. فرض کنید، من الان مثال میزنم، شما نمای این مسجد رو میبینید، یه حالت خضوعی درتون پیدا میشه، یه حالت توجه به بندگی پیدا میشه. یه نمایی هم آدم میبینه، یه حالت ابتهاج مادی درش پیدا میشه. دوتا بنا رو میبینید، در واقع این معماری که اینجا شکل گرفته، که این نظام اراده هایی به تدریج به هم زمیمه شدن تا یه نظام معماری شه، که اون اراده ها از طریق این فاعل دارن در من اثر میگذارن. رد میکنید، شما معماری مادی تو شهر است، وقتی میرید از این شهر رد میشید، حالت ابتهاجات مادی بهتون دست میده. میرید توش، مثلا میگم، میرید تو شهر بازی، همین از این در این شهر بازی میرید، از اون در میاد بیرون، حال هوای آدم عوض میشه، حال هوای مادی درش پیدا میشه. این حال هوا اثر همین پدیده هاییست که دور و بر شماست. بله اثر اینا هست، اما خوب که دقت کنید، اثر اون فاعل های متصرفیست که دارن از طریق اونا در آدم تصرف میکنن. این کیفیتی که اینا پیدا کردن، اثر یک اراده، اون فاعل های دیگه هستن که دارن این محیط رو شکل میدن، به گونه ای شکل میدن که وقتی باش مواجه میشم، یا حالت خاصی در من پیدا میشه. اینو من ازش عبور میکنم. شما میرید مثلا توی حرم، توی امامزاده، تأثری که آدم از او پیدا میکنه غیر از تأثری پارکه، ابتدا آدم به نظر میگش میاد که این اثر این همین پدیداست، در و دیوار و سنگ و چوب، درست اثر اینا هم هست، ولی خوب که دقت کنید، این فاعل بالاتری که داره از طریق اینا در انسان تصرف میکنه، یه اثری در انسان ایجاد میکنه. عنایت میکنید؟ پس آثاری هم که از محیط به ما میرسه توجه داشته باشیم. خیلی وقتا آثاری است که یک فاعل متصرفی داره از طریق ابزار خودش در ما ایجاد میکنه. اصل اثر، اثر اوست. مثال میزنم، شما با کسی کشتی میگیرید، این دستش داره با شما کشتی میگیره، اون آدم داره با شما کشتی میگیره، او از طریق فاعل طبیعی خودش داره در شما تصرف میکنه، شما در واقع تحت تأثیر او هستید. یه کسی کتاب مینویسه، یا با شما مباحثه میکنه، یه فیلسوف مقابل شما قرار میگیره، شما رو مقهور میکنه در مقابل فکر خودش. این کلمات و آواها و مفاهیمن که دارن شما رو مقهور میکنن. بله اینا هستن، یا خود اینا مسخره یه فیلسوفی هن، او داره اینا رو تنظیم میکنه، رو ذهن شما و روان شما اثر میگذاره. خوب که دقت کنین، او داره اثر میگذاره از طریق این کلمات، نه اینکه این کلمات نیستن ها. این کلمات و مکتوبات و این مفاهیم هستن، اما در واقع متصرف اصلی کیه؟ اون فیلسوفه که این دستگاه فلسفی رو درست کرده، از طریق این کلمات و این مفاهیم داره در ذهن شما تصرف میکنه، شما رو به یه سمت خاصی هدایتتون میکنه. پس قرازم این بود. ببینید، ما در محیط که هستیم، ادراک ما اینجوری شد، یه تأثیراتی میپذیریم، قبول داره، ما تنها نیستیم تو عالم، اما اول توجه داشتیم دور بر ما همه فاعلن، عالم نظام فاعلیته، علیت جبری نیست، جبری مطلق، نظام فاعلیت، فاعلایی هستن دارن اثر میذارن. توجه هم داشته باشیم، تأثیرهایی که از طریق فاعل ها در ما میاد، فقط فاعل مباشر رو نبینید. خیلی وقت آدم خیال میکنه این مسجد داره در من اثر میگذاره، و بعد در من یه احساسی واقعا هم وقتی نمای این مسجد رو میبینه، هیئت زهد و فراغت و نمیدونم معنویتی که درش هست، در آدم یه اثری میگذاره. آدم خیال میکنه این اثر این سنگ و دیوار و کاشی ها و ایناست. اثر اینا هست، نه این که نیست، ولی خوب دقت کنید، اثر یه اراده هاییست که در یه طول زمان یه نظام معماری رو طراحی کردن، شکل دادن، از طریق او دارن در من اثر میگذارن. توجه داشته باشیم که فاعلایی هم که ما در ما اثر میذارن، فقط فاعلای مباشر نیستن. خیلی وقتا این فاعلای مباشر فاعل مسخرن، تحت تسخیرن، فاعل طبیعی هن، یه فاعل دیگه از طریق اینا داره کار میکنه. بعد از این عنایت کنید، ما وقتی در عالم آثاری در ما میاد، این تأثیراتی که از خارج میپذیریم ابتدایی نیست، ادراک از اینجا شروع نمیشه. ما یه فاعلیم، خدای متعال به ما اجازه داده که نسبت به حضرت حق موضع گیری کنیم. حالا یا موضع مستکبرانه میگیریم یا موضع متواضعانه، این هم فعل مستمر ماست. وقتی نسبت به خدای متعال خضوع میکنیم، یه جایگاهی تو عالم پیدا میکنیم. وقتی در یه جایگاه خاص نشستیم، اون وقت تأثیر و تأثیرات ما متفاوت میشه. فرض کنید اگر در دستگاه نبی اکرم قرار گرفتیم، مثلا میگم، و حالا دیگه به راحتی اشیا در ما اون تأثیرات منفی رو نمیتونن بگذارن. تو دستگاه شیطان قرار گرفتیم، بیاد تأثیرات دیگه ای پیدا میشه. تأثیری که ما از خارج درمون پیدا میشه ساده و بسیط نبینیم، تابع جایگاه ما نسبت به حضرت حقه. اون جایگاه یه موقفی نسبت به بقیه اشیا درست میکنه، یه نسبتی مکانی پیدا میکنیم. حالا معلوم میشه که چه چیزهایی و چگونه در ما اثر بگذارن. در این مرحله ما از خارج متأثر میشیم، یا آثاری میاد، این آثار رو ما روش اعمال قدرت میکنیم، تبدیلش میکنیم به یه کیفیت خاصی از ادراک. حالا به تعبیر استاد ما یه تکیفی پیدا میشه در نفس ما، یه درک خاصی پیدا میکنم، میفهمم هوا گرم است، مثلا خورشید طلوع کرده است، این فرش قرمز است. از این ادراکات ساده بگیرید تو ادراکات دقیق تر، یه قاعده ریاضی رو میفهمم. این یه مرحله از ادراکه. تا اینجا ببینید این ادراک درش اختیار ما اثر داره یا نه؟ بله اثر داره. مستقیم اثر داره؟ نه. غیر مستقیم فعلا اثر مستقیمش رو عرض نمی کنم. شما متناسب با جهتگیریتون در عالم یه تأثیراتی درتون پیدا میشه. البته این تأثیرات رو روش کار میکنید، یه صورتی در نفس شما پیدا میکنه. تا کیفیت خاص پیدا نکنه درک شما، درک معلوم نیست بشه بهش بگید. یه تأثیری این دست من در آب گرم قرار میگیره، تأثیر رو من میگذاره. تو این محیط که قرار میگیرم، نور خورشید یه اثری رو قوای ادراک من، تا اینجا معلوم نیست بشه بهش بگی ادراکا. کما اینکه در طبیعت ما هم، در طبیعت سنتی ما هم حرفو نمیزنن که بگن همین که دست من تأثیر پیدا کرد این ادراکه. میگن بعد از یه مراحلی بگذره تا بشه درک من. دیدیت حال متفاوتم است. بعضیا میگن ادراک سی همون مادیه، مثلا سرمتعلی نظرشون که ادراک سی هم تا به مرحله تجرد نرسه ادراک نمیشه، بالاخره از یه مراحلی بعد عبور کنه تا بشه درک من. این مرحله اوله. تو همین مرحله ما حضور داریم. بله، این که من چگونه متأثر بشم از محیط تابع نحوه اختیار منه. جهتگیری من در عالم میگه چه تأثیراتی بپذیرم از محیطم. اگه من حضور داره، اما چجوری حضور داره؟ نه نه، حضور داره، منتها نحوه حضورش یکسان نیست. از همین اولین قدم که شما متأثر میشید از خارج، بعد رو تأثیرتون کار میکنید، یه تکیفی بهش میدید، این اولین قدمه دیگه. میگید من تصور کردم، تصدیق کردم. از اولین قدم ادراک شما ادراک علیتی محض نیست. شما فاعلید، موقفی نسبت به حضرت حق پیدا میکنید، متناسب با اون موقفی مکانتی، یه نسبت مکانی با فاعل‌های دیگه پیدا میکنید، یه موقفی پیدا میکنید. بعد که موقف پیدا کردید، حالا متناسب با اون موقفتون متأثر میشید. اونجا هم همینطوره. اونجا هم اینجوری نیست که تأثیر شما از خارج هیچ ربطی به فعالیتتون نداشته باشه. منتها عرض کردم اینجا تأثیر ما از خارجه. من از محیط متأثر شدم، حالا میخوام اثر بگذارم رو محیط. وقتی میخوام اثر بذارم، تصرف کنم، این ادراکی که ادراک متأثر از محیط بود، باید تبدیل کنم به ادراک مؤثر. یعنی کاری بکنم که او دیگه تحت تأثیر من قرار بگیره. میخوام تغییر بدم وضعیتو. هوا گرمه، میخوام یه کاری کنم هوا سرد بشه. باید یه ادراکی از خارج برای من حاصل بشود که ادراک تأثیر گذاره، نه ادراک متأثر. از ساده ترین کاری که میکنم، که مثلا ابزار ساده ای درست میکنم، خودم رو باد میزنم، تا این ابزار پیچیده ای که باش مثلا تغییر دما میدن، محیط رو تغییر میدن. وقتی میخوام تصرف کنم دیگه باید یه ادراک دیگه داشته باشم. این ادراکی که پیدا شد در مرحله تأثیر من از خارج، این برای تأثیر کافی نیست. ولی اینکه تو همین مرحله مرز کردم، اینجوری نیست که از اینجا شروع میشه که خارج رو من اثر میذاره. اختیار به همین نحو حضور داره، یعنی جهتگیریتون هست. اگر جهتگیری انسان تغییر کنه، تغییر میکنه. اینا ادراک بسیطه بسیط که ابتداعا پیدا میشه نیست. میگم این فعلی هم که میگم، نمیخوام بگم فعل اول زمانی من با خدای متعال حضرت جل و علا یه نسبتی برقرار میکنم، اون یه دونه نسبته دیگه تا آخر میمونه. یه نسبت فعل مستمره، ولی فعل قبل از ادراکات حسی و خیالی و وهمی است، قبل از این ادراکات ذهنیه. الانم فعل قبل از ادراک، این فعل قبل از ادراک، این ادراک درش اصل نیست. البته همون فعلتون هم شما میتونید با این ادراکات بعدی تهذیب کنید و ادراکاتی که با اختیار پیدا شده. طریق تصرف شما ادراکتونه، ادراکتون هم تحت تأثیر اختیارتونه. میتونید برگردید ادراکات قبلیتون هم تهذیب کنید. شما الان فرض کنید اخلاق خودتون تهذیب میفرمایید، میفهمه آدم حسد داره، تصرف میکنه آرام آرام، حالا افعالی انجام میده دیگه، اصلش که خدای متعال باید پاک کنه انسانو، ولی یا اقداماتی میکنه، اون اقداماتی که من بعد انجام بدم در تولیه بشاره، اینا از بستر ذهن من. علم اخلاق یه علم ذهنیه، درسته؟ یه علم حصولیه. باش تو چی تصرف میکنه؟ تو حالات قلبی تو. یعنی حالات قلبی هم وقتی میخوای تصرف خودآگاه کنی، از طریق ذهن انسان عبور میکنه. کسی که علم اخلاقش علم اخلاق الهی است، تصرفاتش میشه الهی. کسی که علم اخلاقش مادی است، تصرفاتش در نفس خودش هم مادی است. درسته؟ بنابراین حتی تصرف در حالات انسان هم به واسطه این ادراکات ما، تصرفاتمون، موضع گیریمون به واسطه ادراکاتمونه. ولی این ادراک چجوری پیدا میشه؟ عالم در من اثر میذاره و یه درکی پیدا میشه و بعدم صغرا و کبرا به هم زمیمه میشن. یا مثلا من چند تا تجربه میکنم، این تجربیات کنار هم قرار میگیرن، یه قانون کلی اینه، صرفا علیت داره در ذهن من کار میکنه. علیت حالا یا از موارد جزئی به یه قاعده کلی میرسه میشه قاعده تجربی، یا نه از اول فرض کنید که کبرای کلی در ذهن من ایجاد میکنه علیت، علیت یا نه علیت نیست، نظام فاعلیت در من ادراک درست میکنه. این نظام فاعلیت خودم هم درش فاعلم. فعالیت منم از بعد از این ادراکات نیست، قبل از این ادراکات. قبل که میگم مقصودم قبل زمانی و اینا نیستا. آدم یه فعلی نسبت به خدای متعال داره انجام میده. بله ممکنه تهذیب اون فعلش با همین ادراکات انجام بگیره، ولی اون فعل متقوم این ادراکات نیست. ما اون فعل اصلی خودمونم اگه بخوایم تهذیب کنیم، بعد دستگاه ذهنیمون بهش مشرف بشه، آرام آرام بفهمیم که عیب کار ما در موضع گیری نسبت به خدای متعال کجاست، تولی به وحی پیدا کنیم، یه نظام فهمی پیدا کنیم، با او برگردیم اختیار خودمونو اصلاح کنیم. ولی معنیش نیست که اختیارات ما، فعلی که انجام بدیم، همش بعد از ادراک ذهنیه. بعد از این ادراک نیست بعضیاش، اصلی ترین فعل ما قبل این ادراک، موضع گیری نسبت به خدای متعال که او اثر داره در کل دستگاه ادراکی ما. کل دستگاه ادراکی ما تحت تاثیر او واقع میشه. فاعلی که خدا آفریده، ما را آفریده، اول فعلی که انجام میده موضعش رو با خدای متعال روشن میکنه. میگم باز مقصودم اول زمانی نیستا، الانم اولین فعل ما اینه، محوری ترین فعل ما اینه. این فعلم اصلش متأخر از ذهن نیست، متقدم بر ذهنه. بله تهذیبش با ذهن واقع میشه. این فعل وقتی میخواد بیاد تبدیل بشه به ادراک ذهنی، نسبتی با خدای متعال پیدا میکنیم، تعلق ما با حضرت حق، نحوه تعلقمون یه جایگاهی برای ما درست میکنه تو عالم. این جایگاه نشون میده که چه فاعلهایی و چگونه در من اثر بگذارن. چی؟ اگه نباشه که معنی نداره. منتها ادراک از ادراک متأخر از ذهن نیست. چرا ادراک همیشه متأخر از ذهن میدونید؟ من یه ادراک قبل از ذهن دارم، اون محور مبنای فعل محوری منه، اون دائما هم هست، البته با ذهن منم مرتبط میشه، تهذیب او از طریق همین ذهن واقع میشه. یعنی نسبت به اون فعل خودم بخوام موضع بگیرم، اون فعل خودم رو اصلاح کنم از طریق ذهنم، اینو من قبول، از اختیار انسان. فاعله ادراک ذهنی نیست، بگید ادراک فطریه، بعد توضیحش بدیم. خیلی هم نبرید تو دستگاه فلسفی بگید حصولیست یا حضوریستا، نریم ما رو نبرید توی دستگاهی. خب مفاهیمتون وقتی بر ما حاکم کردید تا آخر حاکمه دیگه، نهایت میکنید بگید حصولیست، میگم ممکنه کسی بگه نه حصولیست نه حضوری، این تقسیم از یه جایی شروع میشه، از یه جای دیگه بحثو آغاز کنیم، میگیم ما فاعلیم، خدا میتونه ما رو فاعل آفریده، نسبت به حضرت حق موضع میگیریم. این حتما بعد از ذهن، ناخیر قبل از ذهن. حالا استدلالش هم در جای خودش، این ادراک متقدمه بر دستگاه ذهنی ما بر ذهن ما اثر میگذاره، یعنی هر جو مرجه دیگه، حالا هر جوری میتونه، نه اینجوری نیست، نسبت به حضرت حق موضع میگیرید، وقتی موضع میگیرید جایگاهتون تو عالم معلوم میشه، نظام حساسیتاتون روشن میشه، به چه چیزایی تعلق دارید، به چه چیزایی کمتر تعلق دارید. این تفصیل تعلقات ما ناشی از تعلق محوری مونه. نه کی میگه مشترکه، انداره شما خواهید علیت درست کنید، میخواهید جبر علت و معلولی درست، فاعل دیگه، فاعل، شما میخواهید فاعل رو باز برگردونید به جبر علت و معلولی، فاعل است. ببینید شما فاعلیت رو اصلا تصویر بفرمایید، فاعلیت رو به علیت برنگردونید، برگردونید که فاعل نیست که. میگید آقا اصلا فرق ضرورت علت و معلولی با عدمش اینه که شما میگید فاعل خدای متعال بهش ظرفیتی داره، میتونه ایجاد بکنه، قدرت ایجاد به خودش داره، خود این که ایجادش هم برگرده به یه ضرورت علت و معلولی برگشت که دیگه فاعل نیست که. شما الان میگید فطرت ها یکسانه، پس بعد همه یکسان موضع بگیرن، میگم این که معنیش انکار فاعلیتی که، فاعل دیگه اختیار میکنه، نه مطلق نیست ولی فاعل است. نگید اولین فعلش هم به نحو ضرورت علت و معلولی درست میشه، اگه ضرورت ببینید، اینم عرض کردم، اینو من عرض کردم جلسه گذشته که ما نمیخوام بگیم همه ادراکات به یک نحوه تحت تأثیر اختیار انسان هستن. حالا همین عرض کردم، حالا هم عرض دارم، همون عرض میکنم دیگه، میگم یه بحث این است که ما اختیار و فاعلیتمون از بعد از ذهنمون شروع نمیشه، این اختلاف مهمه. انسان تا ذهنش به یه نقطه تعیینی نرسه فاعل نیست، نه این قلق صحیح نیست. ما موضع گیریمون نسبت به خارج، حتی موضع گیریمون نسبت به روح خودمون از طریق ذهنمون واقع میشه، ولی قبلش ما یه فعلی داریم که اون فعل بر کل دستگاه ذهن ما حاکمه، موضع گیری نسبت به حضرت حق. این فعل مبتنی بر یه ظرفیتی است، قبول دارم اونجا یه نحوه فهمی است، اما فهم متأخر از ذهن نیست. خب این فهم میاد تبدیل، حالا همین رو بخوایم توضیح بدیم، میاد تبدیل میشه به ادراک. چجوری تبدیل میشه به ادراک؟ اول بدونید اون اختیار شما در نحوه فهمتون حاضره، این اختیار اولتون هست، حتی در ادراکات طبعیتون، حتی در ادراکات طبعیمون نحوه فهم حضور داره، جایگاه شما رو. مثلا حالا من یه مثالی بزنم، فرض کنید آدم محیط فیزیکی خودشو تغییر میده، از این منطقه میره توی منطقه سردسیر، اونجا تأثیر بدن انسان چیه؟ هوا خیلی سرده. آقا مگه جسم ما یکسان؟ خب محیط تو عوض کردی، وقتی محیط تو عوض کردی از بیرون میای داخل فضای مطبوعی که مثلا خنک کننده است، میگید هوا خنکه، میگم ای خب حس شما که همون حس بود، چطور این آقا هوا رو گرم میفهمه، من میگم خب تو دو محیط هستید، چطور تأثیر این محیط رو بر همین ادراکات طبیعی قبول میفرمایید؟ نه میخوام بگم تأثیر محیط رو قبول دارید، محیطی که من با اختیار خودم بر خودم درست میکنم، میرم تو عالمی که تو دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میرم تو دستگاه شیطان، این دو تا ادراک بر من درست میکنه یا نه؟ نه نه، تو حتی ادراکات طبیعی، مگه ادراکات طبیعی شما بدون اون رابطه است؟ چرا اونو میبرید بیرون؟ اصلا من نمیخوام بگم یکسان اثر داره ها، ولی اثر داره. اثر برام نرازم کام خواهی میگم اثر داره دیگه، نمیتونه بگید اثر نداره که. شما علیتی هم که فرض بکنید تناسبات علیت در شما با بغل دستیتون متفاوت، برابر محض که نیست که، اگه برابر محض که یکی میشدید که. بحث کلی انتزاعی درست میکنید، تو کلی انتزاعی میگید کلی انتزاعیش مثل همه، اون کلی انتزاعی شماست، ولی نحوه تأثیر شما حتی تأثیر حسیتون با بغل دستیتون متفاوت یا یکسانه، معنی نداره یکسان باشه. علیتی هم بخواد نگاه کنید، خب آقا یه جا نشسته شما، یه خصوصیات علت و معلولیتون هم فرق میکنه. من در زمینه فقط علیت نظام فاعلیت ببینید، خود ما هم در این که کجا قرار بگیریم و چه نسبتی برقرار کنیم فاعل ببینید، پس به نسبت ادراکات تأثیری ما هم تحت تأثیر اختیارم. نمیخوام بگم مطلقه ها، عنایت میکنید، من دارم همینو بیعرض میکنم. اصلا انسان به ما و انسان ما داریم، انسان به ما و انسان ما داریم، یا زید و عمرو بکر داریم؟ این تحلیل به ماهیت کلیه. انسان به ما و انسان کجا دارید شما؟ ولی به شما انسان به ما و انسان نیست، شما حضرت های رضا قلی هستید. اسم شریفتون چیه کوچیکتون؟ ها آقا امیر هستید. شما آقا امیر هستید، ادراک پیدا میکنید. انسان به ما و انسان کجاست؟ شما انسان متعینید، درکتون هم متعین. منتها این تعین یه بار علیتی معنا میکنید، ضرورت علت و معلولیه. نظام علیت جبری شما را اینجوری ساخته است، تو این مکان نشانده است، اینجوری هم متأثر میشوید. یه بار میگید نه به منم یه فاعلیتی دادن، فاعلیت خود منم اثر داره، مطلق نیست. ما که اله نیستیم، خدای متعال اله که خلق نکرده که هر کار دلشون میخواد بکنن. بله اثرش هم مطلق نیست، قطعا مطلق نیست، ولی هستا. چجوری هست؟ میگم شما یه فعلی دارید نسبت به حضرت حق، این فعل که جهتگیری نسبت به ربوبیت حضرت حقه، به الوهیت حضرت حقه، این فعل جایگاه شما رو توی دستگاه معین میکنه. چی؟ نه من کی اصلا کی گفته فلسفه درسته؟ چرا من بس یک کد در اومده؟ اصلا کی با منو نبرید تو دستگاه خودتون؟ من اول دستگاه خودم رو تحلیل میکنم، بعد با او هم تفاهم میکنم. نه با نگید با کی، من که نمیتونم. این خیلی حرف غلطیه که آدم وقتی میخواد یه دستگاه بسازه ایمان تو بذار کنار. چرا بذارم کنار؟ این دستگاه تحقیقات غربیه، تحقیقات مادیه. منی که قائلم خدا هست با همین دستگاه دارم تحلیل میکنم، چرا خدا هست بذارم کنار؟ خدا هست بذار کنار، میگم خدا هست بذار کنار، تحلیل کردی غلط تحلیل میکنی. خدات هم خدای نیوتونی و خدای ارسطویی بود، غلط تحلیل میکنی. خدای قرآنه. نه چرا اون اول خودمون بفهمیم بعد بفهمیم. مفاهیم هم سطوحی داره. الان با آقایونی که همه خدا رو قبول دارن که راحت تفاهم میکنیم، که هر وقت خواستیم با کفار تفاهم کنیم یه دستگاهی هم اونجا داریم، میگیم اونجا از تغایر شروع میکنیم. شما با سلمان میخوای شروع کنی، میگی سلمان بیا بشین تناقض محال است. بعد اثبات کنم خدا هست، حالا که اثبات کردم خدا هست، رسالت حضرت اینجوری. یا نه با سلمان حضرت طرف تو باغ میگه که این هدیه است میخورن، میگه صدقه است نمیخورن، با سلمان اینجوری تفاهم میکنن. اینجوری که با هر کسی میخوای تفاهم کنی برو از اصل تناقض شروع کن. که بله اصل تناقض هم هست تو ذهن انسان، اونجایی هم که انسان داره دستگاه کلامیشو میسازه اصل تناقض رو که کنار نمیگذاره، ولی از اونجا شروع نمیکنیم. هی که ما مؤمنیم، مؤمنیم خدا هست، مؤمنیم به این که همه ما در پرستش خدای متعال مختاریم، ممکنه مؤمنیم که همه اینا رو بذاره کنار، از یه جای دیگه شروع کنم. بچه چه جای دیگه شروع کنم؟ بگید با دیگران از کجا شروع میکنه؟ میگم بله از اونجا، از اصول انکارناپذیر شروع میکنم. ولی بعد اصول انکارناپذیرمون رو تبدیل میکنیم به یه دستگاه نظری خاص. نمیشه که همش بگید چون با اونا میخواید تفاهم کنید هیچ بحث و جلو نبرید. که اون ادراک فعل اولی اختیاریست مبتنی بر فطرت. اب نداره مگه وقتی همگانی شد فعلش باید یکسان باشه؟ این کی گفته که اصلا فاعلیت یعنی همین؟ نه همه علیتی دارید تحلیل میفرمایید دیگه، همه کانی یعنی علیتی تحلیل میفرمایید، چون همه فطرت دارن پس همه باید یکسان عمل کنن. از کجا؟ ببینید من عرضم اینه که من اولا ما نمیگیم همه یکسانن ها. کی میگه همه یکسانند؟ خدای متعال در خلقت متفاوت آورده، ظرفیت فاعل ها فرق میکنن، کمان که هوششون فرق میکنه، کمان که قوای جسمشون فرق میکنه، فطرت ها یکسان نیستن، همه فطرت توحیدی هن. اما حالا همه فطرت توحیدی دارن، همه موضع‌گیریشون باید در کمال اخلاص باشه. نخیر، این که جبر، شما باز علیت دارید درست میکنید ها. میگید اگر فطرت ها توحیدی هن، حتما باید موضع‌گیریشون توحیدی باشه. نخیر، آدم واحد از توحید خارج میشه. چرا؟ چون فاعل است. ببینید شما جبر میخواد جبر علمی درست کنید دیگه. من نه جبر علمی قبول دارم نه جبر محیطی. فاعل خدا آفریده. اصلا اگه فاعلیت رو انکار کردید، همه چیزو باید انکار کنید. اگه علیت محض درست کردید، قبل از همه خدای متعال میشود علت العلل، با ضرورت علت و معلولی عالم رو خلق میکند. هیچی هم نمیشه درستش کنید. نظام فاعلیت همین رو داریم توضیح میدیم. میگیم شما یه ادراکی دارید، یه اختیاری دارید، قبل از این ادراکات اون مبتنی بر فطرته، مبتنی بر یه ربط دیگری است با خدای متعال. یه ادراکاتی تأثیرش علیتی نیست که جبر درست کنه، فاعلیتی دیگه. من فاعلم، میتونم انواع موضع گیری ها رو بگیرم، یه طیفی از اختیار رو میتونم داشته باشم، تو این نقطه اختیار میکنم یا اون نقطه. نه من میخواد علیت درست کنید دیگه، بگید همین میخواد درست کنید، نه میخواد درست کنید، از ذهنتون بیرون کنید. یه قدرت ایجاد به من دادن، تو یه طیفی میتونم ایجاد کنم، میتونم استکبار کنم، خضوع کنم، خضوع 10 درجه، استکبار 10 درجه تو یه طیف. نه خیلی باز همه رو جبر درست که باز جبر دارید درست میکنید. میگم میخواد اون من از هر چی که خلق شدم، الان که خلق شدم مجبورم یا تو یه طیفی میتونم عمل کنم؟ پایه اختیار فعالیتی که خدا به آدم داده. شما میگید خدا کیفیت خلق کرده، من میگم کیفیت اصلا قابل خلق نیست، فاعل قابل خلقه. کیفیت متعین قابل خلق نیست که، خودش خودشه، در یه سقعی تحقق دارد. از این حرفا خدا فاعل آفریده، فاعل آفریده بهش قدرت ایجاد داده، قدرت ایجادش بعد از ذهنش همیشه نخه قبل قبل از ذهنم است. اونی که قبل از ذهن انجام میده نسبت به بعد از ذهنش که تفصیل پیدا میکنه، اصل میگم اصل. نه یعنی همه افتاد که ترجیح بلا مرجعه، یعنی چی اصلا اینا؟ حتما باید یه مرجعی توش باشه، درست؟ ضرورت علت و معلول، مجبور باشه. چرا میگید ترجیح میشه جبر علت و معلولی ها؟ جبر علت و معلولی درست نکنید، همین ترجیح بلا مرجعه و ضرور، همین چی خراب کرده؟ کی گفته؟ متکلمین که ترجیح بلا مرجعه قبول ندارن غلطه. آقا جان نه، ببینید هر آدم این که چگونه منفعت خود رو هم در نظر بگیرد اختیاریه. اختیار رو تبدیل نکنید به جبر. شما دارید یه عامل قبل از اختیار میارید که اختیار متعین کنه، این که اختیار نیست. من سوالم همینه، شما اختیار قبول دارید یا نه؟ اگه انکارش میکنید، اختیار نمیشه برش گردونید به ضرورت علت، محدودش کنید. اختیار ما مطلق نیست، هزار تا قید میخوره، اما آخرش بر نگردونید. من که میخوام این درجه از موضع و نسبت به حضرت حق بگیرم، چرا؟ حتما یه علتی قبلش داره، اون علت متعینه، این که میشه جبر که؟ اون چی؟ حتما یه ظرفیتی به من دادن، اما این ظرفیت توی طیف میتونه عمل کنه. یه کسی میتونه بین صفر و صد عمل کنه، یکی ظرفیت بهش دادن بین صفر و یکه، بیشتر از اینقدر به اختیار ندادن، یه کسی طیف اختیارش وسیعه. ولی اختیاره، ببینید جبر بخواید درست کنید دیگه، همینه دیگه، فاعله دیگه، فاعله ایجاد میکنن، بهش قدرت ایجاد دادن. میگید آقا حتما باید یه علتی متعینی قبلش باشه که تعیین ببخشه. میگم تو آخرش برید جبر درست کنید، بعد باشید چی رو نمیشه تعریف کنید. همه حرفایی هم که زدم برای توجیهش لا تعاله تحته، اینو قاطع من عرض میکنم، هیچ چی توش نیست. یا فاعل رو تصور میفهمید، فاعل رو نباید فعلش رو به جبر علمی برگردونید، به جبر شرایط برگردونید، مطلقا اطلاق علل اطلاق متعینش کنید، حتی به جبر خلقت اسمایی برگردونید، چه فرقی میکنه؟ مجبور از این اسم خلقش کردن، نمیتونه غیر این کاری بکنه. اون یکی هم از او اسم خلق کردن مجبوره، اسم او رو میذارید اسم زلال، اسم میذارید اسم رحمت، این که چیزی عوض نمیکنه. مظهر اسم زال و مظهر اسم هادی، خب هر دو محترمن دیگه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اونم مظهر اسم زلال، اینم مظهر اسم هادیه، هر دو هم مظهر اسمن. اینجوری توحید و اینجوری معنا میکنید؟ حضرت موسی و فرعون یکسان میشینن دیگه. نه، چرا اینو جبری کنید؟ اگر ادراک جبریه، همه در فهم یکسان میفهمن، خب مجبور اینجوری به فهم جهان رو. چرا بهش میگید اونجوری عمل کردی؟ نه نه، ببینید، نه اینکه ما به نسبت در هدایت خودمون مؤثریم، میتونیم مهتدی به هدایت الله بشیم، میتونیم نشیم. اگه اینو تصویر نکنه اصلا خلقت قابل تصویر نیست. مفهوم ذهن چطور ملا صدرا مفهوم ماهیت رو تبدیل میکنن به مفهوم وجود، یه دستگاه دیگه باش درست میکنن؟ مفهوم علیت وقتی تبدیل شد مفهوم فعالیت، یه دستگاه دیگه باش درست میشه. خدای متعال معلول آفریده است که تحت ضرورت علت و معلولی عمل میکنه، یا نه خدای متعال فاعل آفریده است؟ اول فاعل یعنی قدرت ایجاد بهش داده، نه اینکه قدرت ایجاد نیست اسمشو میذارید قدرت، مجبوره یه کارایی بکنه بهش میگه قدرت. اگر شما جبر آوردید، نه تکلیف، نه ثواب و عقاب، نه خیر و شر، هیچ خب توضیح، نه عدل و ظلمه. علیت داره، داره یک عالم یه کاری میکنه، چرا میگید عدل و ظلم؟ اختیار اولیه هم ببینید، اختیار اولیه مقصودم اختیار قبل از ذهنه، اثر میذاره رو ذهن انسان، اما یکسان نیست، قبول دارم. طیف داره، بعد اونو داخل بحث معرفت شناسیتون توضیح بدید دیگه، ولی بپذیریم. همین رو دارم از میکنم، میگم در نحوه تأثیر شما در عالم که رو این تأثیرتون یه کاری میکنید، تازه میشه صورت بندی ذهن. صرف گرم شدن دست من اون فعل و انفعال مادی که ادراک نیست هنوز. میگم بعضی گفتن همین ادراک، گفتن ادراک هستی مادیه، لذا میگید نه، این از این عبور میکنه یه کاری میشه. مثلا تو تحلیل طبیعت میره تو مثلا حس مشترک، تبدیل به یه صورت خیالی میشه. یه چی اتفاقی باید بیفته؟ تازه حالا میشه اول ادراک ما. این که ادراک نیست که، این ادراک انفعالی ما از عالمه. حالا من میخوام، من تحت تأثیر عالم دارم قرار میگیرم، میخوام حالا برگردم اثر بگذارم. وقتی میخوای اثر بگذاری باید یه ادراک مؤثر بسازی، باید دیر ادراکی بسازی که ادراک متصرفه، نه ادراک منفعل. ابزار تصرف باید بسازی. نه، بعد از فهم خود اینم تصرف، هم مقام فهمه ها. در مقام فهم دارید متصرفانه میفهمید، یه فهم دارید از تأثیر مثلا شروع میشه، آقایون از تأثیر شروع میکنن، یه قدم میبریم قبلتر، میگیم از اون فعل اصلیتون شروع کنید. اون فعل اصلی رو تو جایگاه شما و تأثیراتتون اثر داره. حالا تأثیر پیدا کردید تحت اختیار، به تعبیر دیگه بر اساس ایمانتون، بر اساس نحوه تعبدتون یه تأثیری از عالم پیدا کردید. حالا میخواید تأثیرات خودتون از عالم تو قوای ادراکی سامان بدید. اینجا شما فاعلید. اینجا میتونید فاعلیت نکنید، برید تقلید کنید از یه فاعل دیگه، متولی بشید به جناب سرالمتعالین. یه دستگاهی درست کرده، همون دستگاه بپذیرید، با او جهان رو تحلیل کنید، میتونید خودتون متصرف باشید. تو از آن شد دیگه، اصل حاکم آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.